الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند و تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان، ماه کریم رمضان به همه شما و آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون در این ماه نورانی. خب من در جلسه گذشته که بحث اسلام رحمانی بود توضیح دادم که دفعه بعد انشاءالله دنباله اون بحث رو میگیریم و ابعاد دیگرش میپردازیم، ولی به هر حال چون این ماه عزیز فرا رسیده به هر حال هر سخنی شاید به اون ضرورت و اهمیتی که بحث درباره رمضان داره نباشه. اینی که موقتاً اون بحث رو یکی دو جلسه به تعویق انداختم که بتونیم در این جلسه درباره اهداف و برنامه‌های ماه رمضان صحبت بکنیم. خب اصل مسئله اینه که واقعاً چرا رمضان؟ برای چی خداوند این فریضه رو فرمان نوشته؟ شاید از هر کسی سوال بکنید معمولا پاسخشون از چند مطلب خارج نباشه. بعضیا میگن که خب برای اینکه ما در این ماه به فکر محرومان، به فکر گرسنگان بیافتیم. خب در طول سال خوردیم و آشامیدیم و برخورداری هایی داشتیم، تمتعی داشتیم، ولی یک ماه خداوند خواسته ما مزه تشنگی و گرسنگی رو بچشیم تا به یاد کسانی که دسترسی به آب یا غذا ندارند بیشتر بیفتیم و بتونیم به هر حال به اونا امداد برسونیم. خب این کار خوبیه، ولی هیچ جای قرآن سخن از این فلسفه در بین نیامده و جای دیگه هم من ندیدم از بزرگان دین چنین فلسفه ای رو برای رمضان تعیین کرده باشن. بعضی هم گفتن که خب ما 11 ماه سال خوردیم و آشامیدیم، برحال خیلی تمام اعضا و جوارحمون فرسوده شده، کار کرده، یه ماه هم خدا خواسته که ما تصفیه بکنیم برنامه منو. خیلی هم در محاسن ماه رمضان از نظر بهداشتی، از نظر سلامتی، حفظ و صحه، خیلی کتابای زیادی هم نوشته شده و نه تنها مسلمان ها در ایران، در خارج از کشور هم غیر مسلمان ها هم از چنین رژیم غذایی محدودی خیلی به حال نظر علمی توصیفایی کردن. و اخیراً هم اتفاقا من کسی دیده بودم، یکی از استادای دانشگاه امریکا، که رو تختم دقیقا این رژیم رو خیلی خیلی ستوده بود و بسیار نظر پزشکی مفید این رو تلقی کرده بود. ولی هیچ جای قرآنم یا هیچ جای روایاتم ندیدم که چنین چیزی رو بیان کرده باشن. گرچه درسته هم اون به یاد فقیران محتاجان بودن خب مفید، اهمیت داره، شاید از اهداف ماه رمضان باشه، و هم قطعا در قرآنم میگه که اگر علم داشتید میفهمیدید که چقدر به نفع خودتون هستش، خیرون لکم من کنتم تعلمون. ولی باز اینم نیستش. بعضی هم گفتن بالاخره طاعت خداست، عبادت خداست، اینم یه تمرینه که ما باید ببینیم تا کجا مایه میذاریم، تا کجا حاضریم سختی گرسنگی یا تشنگی رو تحمل بکنیم. بعضی هم به خصوص قبل از انقلاب یادمه که میگفتن روزه رمضان یه تمرین مبارزه است، تمرین سختیه که آدم تحمل آیا میکنه این مشکلات و آمادگی برای زندان و سلول و شکنجه و اینها. یعنی میخوام بگم حتی از اون زاویه همین مسئله رو مطرح کردند. ولی حقیقتش اینه که هیچ کدوم اینها نیست، یعنی اونچه که در قرآن گفته چنین چیزی نیست، وگرنه همه اونا میتونه باشه، نتایج ثانویش هست در واقع. ولی اسم این ماه سیامه، ما میگیم روزه، روزه رمضان، ولی در قرآن اومده کتب علیکم و سیام، سیام بر شما نوشته شد. روزه به عربیش میشه سیام، سیام با ساد. معنای سیام یعنی خیشتنداری، دست نگه داشتن از چیزهایی، در واقع استنکاف کردن. یعنی اگر موضوعات دیگه، احکام دیگه جنبه ایجابی داره، نماز رو بخوانید یا اقامه بکنید، حج رو باید رفت، انفاق رو باید داد، این در واقع این حکم قرآنی نکردن هاست. یعنی اونچه که در معنای صیام نهفته است یک سلسله آدابی است که نباید کرد، یعنی از جهت ایجابی نیست، از جهت نفیه، در واقع سلبیه، کارهایی رو نباید کرد. در این ماه از این ساعت تا این ساعت نباید خورد، نباید آشامید، دروغ نباید گفت، دعوا نباید کرد. همش یک سلسله. شما مبتلات روزه رو هم اگر ببینید در کتاب‌های فقهی، همش نکردن هاست. خود اینم خب خیلی سخته. پس اصلا معنای صیام یک سلسله رفتارهای سلبی، در واقع از ما میخواد یک اشکالاتی رو، یک نقایص اخلاقی رو رفع بکنه. بنابراین این نکته اول هستش. اما اگر بخوایم از نظر قرآن ببینیم که فلسفه روزه رمضان چیه، تنها در آیات 183 تا 187 سوره مبارکه بقره این حکم رو تشریح کرده، تبیین کرده، فلسفه روزه رمضان رو بیان کرده که 3 تا آیه اولش به خصوص هست. آیه بعدیش که شاید بعد از 17 سال بعد در مدینه در واقع نازل شده، جزئیات این مسئله رو میگه، ساعت خوردن و نخوردن و الی آخر. یعنی جنبه فرعی داره، اصلش در همون 3 آیه اوله. البته در جای دیگه قرآن اشاره به صیام به معنای روزه شده، ولی اونجاها دیگه اصلا سخنی از این حکم به میان نیامده. پس بهترین راه برای شناخت فلسفه روزه رمضان تدبر کردن در این 3 آیه است. 3 آیه مختصر، خیلی هم نیست، و از اینا میتونیم بفهمیم که هدف و انگیزه یک روزدار باید چی باشه. 3 هدف را هم تعیین کرده که عرایز امشب بنده درباره این 3 تاست: تقوا، شکر و رشد. حالا توضیح میدم که چگونه این آیات این مسئله رو باز کردن. بنابراین مادام که به این اهداف اصلی روزه رمضان توجه نداشته باشیم، مادام که فلسفه این حکم رو ندونیم، معلوم نیست که از عهدش بر بیایم و بتونیم اون رو اقامش بکنیم. به تعبیری که امام علی فرمودن، میگن کم من صائمن، چه بسیاری روزداری که لیس له من طعام من صیامه الا الجوع و الظمأ، دستاوردش از روزه، نتیجه‌ای که بعد از پایان یک ماه به دست میاره چیه؟ گرسنگی و تشنگی. کم من صائمن، چه بسیار روزدارانی که لیس له من صیامه، از این صیام، از این تمرین خویشتنداری، فقط یه 30 شبی گرسنگی، 30 شبانه روزی گرسنگی و تشنگی کشیده، همین. و کم من قائمن، چه بسیار از کسانی که شب بلند میشند، حالا برای سحریه یا برای دعا، لیس له من قیامه الا انا، از این بیدار شدن در شب از این سحری فقط سختی، فقط در واقع خستگی دستاوردشونه. بلند شدیم، خستگی، سحرم خوردیم و روزش سردرد داشتیم، کسالت داشتیم، از بس خورده بودیم، خوابی هم که بعد از سحر بسیار پریشان کننده است. حالا قدیم که بوده صبح زود سر کار می رفتن، وقتی که سحری تمام شده سحری رو می خوردن، نمازشون هم می خوندن، دیگه عملا روشن شده بوده، می رفتن سر کار. شبا زود می خوابیدن چون برق نبوده، چراغ به اون معنا نبوده، لااقل همه نداشتن. بنابراین اول شب در واقع با افطارشون تمام می کردن، حالا بعد از یه مدتی بعدش می خوابیدن و بعد از سحر هم می رفتن سر کار. کسی نمی خوابید که این عوارض بلافاصله بعد از سحری خوردن و خوابیدن بسیار از نظر بدن مضر هستش. خب خیلی هم سحری نمی خورن و می خوابن. بنابراین خود این خیلی مهمه که چگونه روزه بداریم. این خودش یه هنره، هنر روزه گرفتن. مصرف معمولا مواد غذایی در ایران خودمون و در جای دیگه هم همینطور، در عربستان و کشورهای دیگه به مراتب بیشتر از ماهای قبلش میشه. پس این چه روزه ایه که آدم به فکر در واقع بخواد فقرا و مستمندان بیفته؟ چه سلامتی باعث انواع بیماری ها خواهد شد؟ این نوع در واقع ضیافت تلقی کردن، مهمانی تلقی کردن، یه مدتی آدم نخورده ولی در عوض بخواد افطار، به خصوص در دبی در عربستان اونجا که میبینی مثلا حیرت آوره اون ضیافتی که میگیرن، یعنی خیلی بیش از شاید مواقع معمولی. من الان نمیدونم ولی در اوایل انقلاب وزیر یکی از وزرای دولت موقت بود که اعلام کرد چطور مصرف گوشت مرغ و تخم مرغ و کره و پنیر رو نمیدونم برنج و مواد غذایی دیگه در ماه رمضان بالاتر رفته، خیلی رشد کرده. خب نشون میده پس مصرف میره بالا، به جای اینکه یک مقداری به قول شاعر میگه اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت ببینی. خب اگه قرار باشه که به جای خالی کردن در واقع اندرون از طعام بیش از اون انسان بخواد که تغذیه بکنه، خب دیگه اون سبکی دیگه حاصل نخواهد شد. در واقع بدن عادتش رو تغییر نداده، بلکه یه مقداری بیشتر نیازمند غذا خواهد شد. خب پس همه اینا میبینیم که ایجاب میکنه که یه مقداری با دقت بیشتر رو فلسفه ماه رمضان دقت بکنیم، برای اینکه این عبادت هم مثل عبادت‌های دیگه یه مقداری نیازی به هوشمندی داره. اینم از سخنان امام علی است، می‌فرماید جعل الله طاعته غنیمتا للاکیاس، خداوند طاعتش رو غنیمتی برای زیرکان قرار داده، غنیمتی برای زیرکان. پس این طاعت حالا چه روزه است، چه نمازه، چه حج، بقیه یه مقداری هوشمندی میخواد، زیرکی میخواد که آدم هدف رو بشناسه، فقط به صورت ظاهری، به صورت در واقع نمادین فقط انجام نده. مثل حج که شاید 90% غافل از اون پیام‌های اصلی حج هستند مردمی که میرن. در مورد همون مطلبی هم که عرض کردم که میفرمود کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والظما، فقط تشنگی و گرسنگی، بعدش میگه حبذا نوم الاکیاس و افطارهم، خوش به حال اون اکیاس زیرکان، کسانی که کیاست دارن و افطار اونها، یعنی واقعا با هوشمندی این کار رو انجام دادن. حالا من خیلی در مقدمه متوقف نشم، اونچه که هست خود این آیاتی است که در قرآن اومده. اگر نزدیکتون قرآن هم در دسترس دارید، اگر لطف کنید قرآن رو هم بیارید که نگاه بکنید، به متن سمعی و بصری خواهد شد. خیلی نتیجهش مفیدتر خواهد بود که دیگه نه سخن بنده بلکه عیناً به آیات قرآن توجه بفرمایید. قاعدتاً چون به صورت زوم هستش خیلی راحت تو خونم که تشریف دارین میتونید که قرآن رو هم جلوتون بذارید. سوره بقره از آیه 183 قرآن من صفحه 28 منم از روی قرآن میخونم و با هم دیگه جلو میریم. همطور که عرض کردم 3 تا آیه است، از آیه 183 آغاز میشه. یا ایها الذین آمنو، پس خطاب به کسانی است که ایمان آورده اند. پس یک دستور درونیه و موضوعش ایمانه. حالا چرا نگفته یا ایها المؤمنون یا ایها المسلمون، گفته یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که خودتون ایمان آوردید. یعنی داره نقش خود شخص رو، نه به صورت اینکه یا ایها المسلمون شما مسلم شدید مؤمن شدید، نه حالا وارد شدید، مثل اینکه بگن ای کسانی که در مدرسه در دانشگاه اسم نوشتید، خب حالا از این به بعد حالا چیکار باید بکنید. این پس نقش خود ما رو هم نشون میده که ما ایمان آوردیم. اما ایمان چیه؟ ایمان از ریشه امن میاد، امنه، امنیت. یکی از نامهای خدا مؤمنه. سوره 8 رو ببینید، سوره 59 میگه السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون. توی این سوره این 3-4 تا 3 آیه آخر ظاهرن 19 تا اسم خدا رو از اسماء الحسنا رو داره بیان میکنه. 19 تا درست اسم آمده. اولش یعنی در واقع 3 تا آیه آخر، این آیه مثل اینکه دومیشه، خدا رو با سلام معرفیم. اسم خدا سلامه، سلام نه اینکه به کسی سلام، السلام المؤمن. خدا که سلامه یعنی چی؟ خدا که مؤمنه به کی ایمان آورده؟ خدا سلام یعنی سلامتی. اسم بهشتم دارالسلامه. اسلامم در واقع از همون ریشه سلمه، یعنی سلامت، سلامت جسم و جان و همه چی، معدنش، مرکزش، مبدأش خداست. سلامتی خداست اصلش، اسم خدا سلامه. دوم مؤمن، مؤمن اسم فاعل ایمانه، یعنی کسی که از وجودش امنیت میاد. مؤمن کسی است که مؤمن واقعی، چون خدا مرکز امنه، امنیت دنیا، آخرت، هر چیزی امنش، یعنی در پناه، در امن بودن، این اسم خداست، یعنی از صفات خداست. عرض کردم 19 تا صفتش رو تو این سوره 8 ردیف کرده پشت سر هم. السلام المؤمن، یعنی اگه میخوای به امنیت برسی، در سایه امنیت قرار بگیری، آرامش و امنیت درونی پیدا بکنی، اگر میخوای وجودت برای دیگران منشأ امنیت باشه، از دست و زبانت دیگران شر و ضرر و آزاری نبینند، هرچی باشه امنیت باشه. حالا که تو وارد مدرسه امنیت شدی، میخوای هم خودت ایمن باشی و هم دیگران ایمنی از تو پیدا بکنند، خب حالا چی کار باید بکنی؟ پس این خطاب یا ایها الذین آمنو. کتب علیکم الصیام، کتب فعل مجهوله، فاعلش معلوم نیست. چرا نگفته کتب الله علیکم الصیام، خدا بر شما چنین چیزی رو نوشته؟ چرا فعل مجهول آورده کتب؟ اولا اینکه چرا میگه کتبه، نگفته وجبه واجب شد، میگه کتبه. کتبه یعنی نوشته شد. حالا در اون موقع که این آیات نازل شده جامعه بی سواد بودند، اگر چیزی میخواستن شکل قانون و مقررات بگیره یا پیمانهایی که می نوشتن مکتوب میکردن، میرفتن یادم با سواد پیدا کنن که خیلی کم بوده، شاید 10-15 نفرم بیشتر در فرض کنید مکه نبودن، حد اکثر یه کسی بیاد بنویسه اون رو. بنابراین چون شفاهی آدم ها فراموش میکنن یا ممکنه بخشیشو فراموش بکنن یا همشو یا زیرش بزنن، ولی وقتی که مکتوب بشه، کتبه یعنی ثابت شدن، یه چیزی ثابت میشه، نقش میبنده در واقع. یعنی میگه این روزه نوشته شد، اون موقع میفهمیدن یعنی این دیگه مکتوب شده، یعنی مقررات دیگه. پس علت این که میگه کتبه، چون خیلی چیزا رو میگه کتبه تو قرآن، حالا توضیح خدمتتون میدم. کتبه علیکم سیام، سیام همطور که عرض کردم یعنی کارهای سلبی، نکردنها. یک سلسله کارهایی رو شما نباید بکنید. خب اینی که میگه کتبه، اگه میگفت کتب الله علیکم، خدا بر شما نوشته شد، زود ناخودآگاه آدم احساس میکرد که وای خدا بر ما داره یه چیزی رو حالا تحمیل میکنه. ولی وقتی که میشه کتبه، کتبه فعل مجهوله، در واقع میشه که ایجاب میکنه. شما رفتین تو دانشگاه، میخواین پزشک بشید، میخواد مهندس بشید، میخواد قاضی بشید، خب این هدف خودت انتخاب کردید، یا الذین آمنو، خودت آمدی، حالا میخواد تو به ایمان برسی، به امنیت برسی، اون که صفت خداست، ایجاب میکنه این کار، این انتخاب خودت بوده. ایجاب میکنه نه اینکه حالا کردی یا نکردی. خب کسی درس هم نخونه پزشک نمیشه، مهندس نمیشه. هر هدفی اگه داره ایجاب میکنه، یعنی تو خودت انتخاب کردی، این جز ذاتشه. تو میخوای به امنیت برسی، خب این ایجاب میکنه که یه کارایی رو نکنی. معنای سیام نکردن هاست. مگه میشه که آدم هر کاری دلش خواست بکنه، تا عصبانی شد داد بزنه سر کسی، تا عصبانی شد بخواد دست به یقه بشه، هرچی دلش میخواد بگه؟ خب این که امنیت نشد، هم خودت اعصابت داغون شده، ممکنه سکته کنی از عصبانیت، هم دیگران رو آزرده کردی. اگر کسی نتونه چشمشو کنترل بکنه تا یه نامحرم دید بخواد که زول بزنه به او، خب نه خودش در ایمن خواهد بود، هزار جور تحریکات نفسانی میشه که خب اونم هم زن مردمه، نمیدونم یا دختر مردمه، چه خاصیتی داره این نگاهی که داری میکنی، و هم اون در واقع ناراحت خواهد شد که چرا بهش داری ظلم میزنی. اون امنیت نداره که وقتی که کسی دنبال دیگران میره. پس حالا که تو میخوای ایمان بیاری، خودت اس نوشتی آمنو، یعنی شروع کردی، خب کتب علیکم ایجاب میکنه بر شما که چی؟ کتب علیکم سیام، یک سلسله رفتارهای خیشتندارانهی بر شما ایجاب میکنه. خیلی مثال ها میشه زد. شما میخواین وزن کم بکنید، خب ایجاب میکنه ورزش بکنید، ایجاب میکنه الگوی غذاییتون رو تغییر بدین. حالا اگه دکتر میگفت که من بر تو واجب میکنم که اینو نخوری اونو نخوری، اصلا آدم بهش بر میخورده. بعدم تو خونه میگفت که خب وقتی هم خونه بره غلط کرده، گفته که اینو نخور اونو نخور، فلان کار نکن، نه حوصله‌شو ندارم. ولی میگه خودت انتخاب کردی، من که بهت نگفتم وزنت کم بکن. حالا که مشکل پیدا کردی، بیماری پیدا کردی، آزمایش خون دادی، دیدی نمیدونم قند خونت چقدر بالا رفته یا چربی خونت چقدر رفته، نمیدونم میزان کلسترول بد خونت چقدر، خب خودت آمدی پیش من، این ایجاب میکنه این قرصو بخوری، این حرکت رو هم بکنی. نه اینکه ایجاب میکنه یعنی حالا واجب نیست، نه چرا واجبه، ولی زبان گفتنه، یعنی این به مصلحت خودته، نمیخوای خب نکن، از بیماری قند ممکنه هزار جور مشکل پیدا کنی یا بیماری قلبی بمیری. پس واجب هست، ولی خدا نمیگه که من واجب کردم، یعنی خدایی که ما رو ساخته داره به ما میگه این ایجاب میکنه. اگه به خودت فکر میکنی، به سلامت خودت و جامعه فکر میکنی، پس کتب علیکم الصیام. خب بعدم برای اینکه خیلی هم نترسه طرف و بگه حالا خدایا چه کار سختی بر من تو در واقع نوشتی، میگه کما کتب علی الذین من قبلکم، خیلی ناراحت نباش، این همیشه بوده، کسانی که قبل از تو هم بودن میخواستن به امنیت برسن اونام مجبور بودن یه تمرینی بکنن. چه کاریه که بدون تمرین انجام بشه؟ کدوم ورزشه که بدون تمرین شما میتونین قهرمان بشین، به سلامت برسین؟ کدوم هنریه، حالا نقاشیه، موسیقیه، هرچی هست، شما کدومو میتونید بدون اینکه خودتون رو مهار بکنید، وقت بذارید برای اون کار، جدیش بگیرید، اهمیت بدین، میتونید بهش برسید؟ پس میگه کما کتب علی الذین من قبلکم. پس این همیشگی بوده برای همه ادیان پیشین به گونه ای. البته خب خیلی فرق میکنه اسلام با مسیحیت که با 600 سال 620 سال فاصله است. این 620 سال بشریت ساکن که نبوده، پس تمرین خودسازی مقداری پیچیده تر شده، مفصل تر شده. مال تورات که حدود 2-3 هزار سال قبل بوده، 2900 سال حدودن میاد. خب بشر در این 2900 سال تغییر نکرده، پس احکام انسانهای اون موقع با امروز یه تفاوتایی داره. اون موقع خیلی سبکتر بوده، به این راحتی که نمیتونستن. خب برای چی؟ برای چی این چیزا رو میگه؟ لعلکم تتقون، همه این کارا برای اینه که تو تقوا پیدا کنی. لعلکم تتقون، این آیه اوله. حالا تقوا یعنی چی؟ ترجمه میکنن پرهیز. پرهیز یعنی چی؟ البته دیگه حدود درسته دیگه، مریض دکتر بهش نسخه میده باید پرهیز کنی، قند نخوری، چربی نخوری، پرهیز هم یعنی کاری رو نکنی دیگه، نیست؟ تقوا از ریشه وقایه میاد، وقایه یعنی ترمز، یه جایی ترمز کنی، اگه عصبانی شدی نمیدونم همه چی رو دیگه. در واقع در انگلیسی میشه سلف کنترل. قبلا هم یکی دو تا برنامه تو این زمینه داشتم مفصل، حالا داستانشون خیلی مفصله، نمیخوام دور بشم از اصل بحث. یعنی مهار نفس، کنترل ایگوها، منیتها، هرچی که دل بخواد که این که نمیشه، قانون جنگل میشه. هر انسانی موظفه که یه جاهایی پا روی خواهش‌های نفسانیش بگذاره، پس میشه تقوا. هدف این بوده لعلکم، یعنی باشد به این امیدی که. پس هدف اصلی روزه رمضان تقواست. تقوا هم یعنی مهار نفس، لگام زدن بر اسب سرکش احساسات، خشم. میگه باد خشم و باد شهوت، باد آز مرد او را که نبود اهل نماز. شهوت میگه همه اینا طوفان‌هاییست، طوفان‌هایی آدم رو میخواد بکنه. این همه دعا میکنیم خدایا ثبت اقدامنا، یعنی پای ما رو ثابت بکن، باد نبره ما رو. حالا این مسائلی که تو جهان پیش میاد، این چیزایی که غرایز ما، نفس امارتون به سوء ما که ما رو به سمت خودش میکشه، میخواد بکنه ما رو، میبره به اون سمتی که باید. خب پس هدف اصلی یا اولین هدف و اولین درس مدرسه هستی، مدرسه رمضان چیه؟ تمرین تقواست. تقوا هم تو که گفتم مثلا اسمشم صیام، یعنی دست نگه داشتن ها. یه جاهایی را آدم دست نگه داره. معنای صیام خیلی شبیه معنای تقواست، آدم این مهار خودش رو داشته باشه. خب این درس اول مدرسه رمضانه. پس مسئله نخوردن، نیاشامیدن تنها نیست. حالا چرا گفته نخورید و نیاشامید؟ برای اینکه تنها چیزی که میشد بگه و شامل همه بشه نخوردن و نیاشامیدنه. کیه که غذا نخوره در روز، کیه که آب احتیاج نداشته باشه. زن و مرد و پیر و جوان همه نیازمند خوردن و آشامیدن هستن و اینا میمیره. خب این پس عمومیه، تو هر سن و سالی با هر جنسی، زن و مرد و غیره. حالا اگه میگفت که نگاه نامحرم نکنید، خب زن ها که نگاه نمی کنن معمولا، نگاه کردن و زل زدن و چشم چرونی بیشتر، خب 90% 95%ش مثلا، اونام به اون منظور خیلی نیست، نادره، فقط کنجکاویه یه مقداری. اینطور که مردا تحریک میشن از نگاه، خب کمتر است، شاید خیلی هم سنشون بالا باشه دیگه همچین نیازی اصلا ندارن. و اینکه عمومی نیست، شامل همه نیست، هر چیز دیگه میشه گفت. آیا پس معناش اینه که فقط نخوردن نیاشامیدنه؟ خیر، اصلا اینطور نیست. خیلی سخت‌تر از اون مهار زبانه، بسیار سخت‌تر از نخوردن و نیاشامیدن که آدم غیبت نکنه، توهین نکنه، مواظب زبونش باشه که حرفی که میزنه طرف آزرده نشه، بهش بر نخوره، توهین نباشه. از همه سخت‌تره در واقع زبان. چشم چقدر مهمه. دعایی هستش از امام سجاد، امام زین العابدین معروف، فرزند بزرگوار امام حسین، دعای راجب ماه رمضان، دو تاست، یکی ورود به ماه رمضان، یکی هم در واقع خداحافظی به ماه رمضانه. از جمله در اون دعا میگه خدایا به ما توفیق بده که در این ماه چشممون روزه باشه، گوشمون روزه باشه، لا نسقا، نشنویم چیزی رو مگر اینکه تو راضی باشی، یعنی غیبت رو نشنویم، دروغ رو نشنویم، چیزی رو که مجاز نیست نشنویم. میگه لا، بطون ما پر نشه جز از چیزی که حلاله، پس تنها نخوردن و نیاشامیدن نیست. دستمون کاری رو نکنه که تو دوست نداری، مجاز نیست، پس دست ما هم باید در روزه باشه، روی کسی بلند نشه، مالی رو از جایی بر نداره و خیلی کارهای دیگه، تو گوش کسی نزنه. و پامونم نره در راهی که تو نمیپسندی اون رو. پس خیلی اقدامات، خیلی کارها میتونه آدم بکنه که اینا هم سخته، خیلی امور هستی که حلال نیست توی زندگی، اقدام نباید کرد. پس ساده ترینش نخوردن و نیاشامیدنه که شروعشه در واقع، ولی اسمش دست نگه داشتن از همه امور هست. اینی که حضرت علی فرمود که حبذا نوم الاکیاس و افطار، خوش به حال زیرکان، اونا که میفهمن که برای چی باید روزه بگیرن. یعنی یک ماه اردوی خودسازیه، اردوی تقواست، همینطوری که ورزشکاران اگر میخوان در مسابقات حالا داخلی جهانی یا المپیک شرکت کنن، بر حسب اهمیت اون مسابقه میبینیم مدت زیادی تمرین میکنن، یک ماه فرض کنید در اردو میرند، حالا مثل یک ماه رمضان ما، میخواد رقابت بکنه. چه رقابتی بالاتر از شیطان؟ آدم با شیطان میخواد خودش رو رها بکنه از اون وابستگی ها. پس یک ماه رمضانم یک اردوی ورزشی تمرین تسلط بر نفس در مبارزه جهانی با ابلیس، با شیطان، شیطان نفس خودمون. البته اونه که خیلی سخته. پیامبر در یکی از جنگ ها وقتی برگشتن، پیروزمندانم مسلمان ها برگشتن، فرمود که شما بر این کار پیروز شدین، و علیکم بالجهاد الاکبر، در این جهاد پیروز شدین، بر شما باد جهاد اکبر. گفتن دیگه مگه بزرگتر از اینم هست؟ رفتیم جانبازی کردیم، جهاد چی دیگه؟ فرمود اون جهاد با نفس خودتون. اینه که خب خیلی سخته نخوردن نیاشامیدن، که همه در واقع اون روزه رو گرفتیم یا داریم میگیریم، این که چه مشکلی داره. خب روح مطلب در همین آیه اوله که اولا به چه زبانی میگه؟ هرگز آمرانه نیست، هرگز دستوری نیست، میخواد دل بنده رو به دست بیاره. اول میگه که خودت ایمانو بردی، بعدم نمیگه من نوشتم بر تو واجب کردم، ایجاب میکنه. بعدم میگه که نگران نباش عزیزم، مثل مادری که به بچهش میگه. قبلی ها میکار کردن توی خانواده، به یکی میگم برو مدرسه، ناراحت میشه اون بچه 6-7 ساله گریه میکنه، میگه عزیزم برادرات خواهراتون میگم بزرگتر بودن اونام رفتن مدرسه، چرا ناراحتی؟ به نفع خودته. بعدم میخوام تو ارادت قوی بشه، تقوا همون میشه اراده خویشتنداری دیگه. خب این آیه اول. اما آیه دوم، ایامن معدودات، نترسی عزیزم چند روزی بیشتر نیست، هان 1-2-3 تمام شد 30 روز، الان نگاه میکنی واو چقدر مونده، ولی وقتی تمام میشه برمیگردیم عجب گذشت. ایامن معدودات، روزهایی است که به عدد داره میاد، معدود یعنی به عدد آمده، قابل شمارشه. بازم فرمایش علی میگه کل ما هو و معدود منقوص، هر چیزی که به عدد میاد کی کم میشه. میخواد بگه عمر شما هم اینطوریه، فکر نکنید آه ما که هنوز زنده ایم، هنوز کوتاه 100 سال مثلا، خیر، به سرعت داره کم میشه. کل ما هو و آتن قریب، هر چیزی که داره میاد نزدیکه. میگه شما که بر مرکب شب و روز سوارین، شب و روز دارن شما رو میبرن، گرچه امکان واقفن، گرچه متوقفم باشید، شب و روز شما رو شب و روز سواریم دیگه، ما سوار ماشین شب و روزیم، زمان داره میگذره. خب پس میگه ایامن معدوداتن، حالا فمن کان منکم مریضن، بنده عزیز من، ببینه قبلش گفت که خودت آمدی به ایمان انتخاب کردی، نگران نباش این ایجاب میکنه، بعدم همطور که توضیح دادم قبلیان بودن. چهارمیش میگه چند روز بیشتر نیست بنده عزیز، فرزند عزیزم، حالا اگه مریض بودی، فمن کانم منکم مریضن، حالا اگه مریض بودی او علا سفرن، این شد چندمیش، پنجم ششمی، حالا اگه مسافر بودی، علا به تعبیر مرحوم طالقانی میگه یک نوع اجبار رو برای سفر میگه، نه اینکه حالا آدم بخواد روزه نگیره، حالا تابستون گرمه بذار بریم سفر، حالا نگیریم بعدن تو زمستون میگیریم، اینا فرار زرنگی بازی هاییست که در میاریم ما. پیامبرم فرمودن حداقل در اون 21 روز اولش سعی کنید جای نریم، ولی تو مجبوری، زندگی تابع این سفره، باید بری کار بکنی پول در بیاری، نمیتونی، راحل دیگه هم نداری. او علا سفرین، خیلی خوب، فعدتون من ایام اخر، میتونید یه روزای دیگه یه سال رو بگیرید، ایام اخر، نگفته حالا حتمنم تو امسال، البته خیلی بهتری که اون سال باشه، ولی خب به هر حال ممکنه که به هر حال نتونه، مشکلی پیش بیاد، ایام اخر موقعی دیگه. بعد اضافه میکنه و علی الذین یطیقونه، این هفتم میشه مثل این که بابا جان اگه طاقت تو باید صرف بکنی، یوتیقونه هم یعنی همه طاقت تو باید بذاری، یعنی از حال میری نمیتونی کار بکنی یا نفس میفتی، پس اگه مریض هستی، اگه مسافری، اگه طاقت نداری، خیلی خوب، فدیتون، یه بالاخره یه عوضی بده برای این کار، فدیه یعنی چیزی، فدای چیز دیگه، یه کاری باید بکنی تو کی ساخته بشی. حالا نمیتونی از طریق نخوردن و نیاشامیدن و کنترل نفس خودتو در واقع مهار کنی، یه جای دیگه میتونی یه چیز دیگه خودتو مهار بکنی، از پولت خرج بکن برای دیگه، اونم سخته، اونم در واقع یه نوع تقواست دیگه، یک نوع نفس میگه نه. فدیتون، چه چیزی؟ طعام مسکین، طعام مسکین، غذای مسکینی، خب اینم یه راحل دیگه نیست؟ خب فمن تطوع خیرن، تو اگه این کار، یه کار خیری رو، میگه هر کسی که یه کار خیری رو، حالا نماز یا روزه است، با تو رغبت داوطلبانه انجام بده، فهو خیرون لهو، به نفع خودشه. این واقعا دقت بکنی که به چه زبانی خدا داره میگه. اینا درس برای ما، درس برای پدر مادر است که با بچه هاشون به چه زبانی بگن. امر و نهی نمیتونه باشه. حرف نزن، غلط کردی، این کار بکن، کار بکن. درس برای معلم ها که با شاگرداشون چگونه باشن. درس به حکومت هاست، از همه بدتر، که با ملت با چه زبانی بگن. میتونن آمرانه بگن؟ چون در دین که اکراهی نیست، لا اکراه فی دین. مگه میشه یه عملی رو با کراهت به یه کسی گفت تعبدی باید انجام بدی؟ کجا قرآن گفته تعبدی باید انجام بدین؟ همه جا میگه که خداوند دوست نداره بندگان رو تعبدی انجام بدن. میگه از عباد الرحمن اذا مروا بآیتن لم یخروا علیها صما و عمیانا. عباد الرحمن کسانی هستن که به آیات خدا برخورد میکنن، کر و کور برخورد نمیکنن، میخوان بفهمن، بشناسن. حالا اون بحث دیگه‌ای هستش که اصلا به معنی تعبد یه جاست که فرعون به مردم در واقع میگه. کلمه تعبد به اون معنا اصلا تو قرآن نداریم که فرعون از مردم میخواست که تعبدی رفتار بکنن. خب فمن تطوع خیرا، پس اینم یه نکته دیگه که من میخوام که تو خودت داوطلبانه این کار انجام بدی. خیلی فرق میکنه که آدم از ترس خدا، خدا گفته بالاخره با روزه بگیریم، نگیرم میترسم که وقت بلایی سرم بیاد، سر بچه‌ام، سر نمیدونم مادرم پدرم، خونم، خدا دیگه مثلا لطفش از من کم کنه. یعنی روی بی‌رغبتیه، ناچاریه که نمیشه نگیریم. میگه نه، تو خودت اگه با تو رغبت بیای به نفع خودته، شخصیتت خورد نشده. فمن تطوع خیرا فهم با خیر له و ان تصوموا خیر لكم. اگه تصوموا هم صومه روزه بگیرید به نفع خودتونه. ان کنتم تعلمون، اگر علم داشتید. شما نمیدونید که این چه منافعی بر شما داره. علم ممکنه اون جهات سلامتی نفس درون باشه که ما بیشتر بهش اهمیت میدیم تا به سلامتی روح. ولی خب همینطوری که ما برای اینکه به سلامتی جسم برسیم چیز میدیم، یه آزمایش خون میدیم ببینیم اشکالاتمون کجاست، چیا بالا رفته. شما یه آزمایش میدین، اگه آزمایش کامل بدین حدود 200-300 تا موضوع رو برای شما در چندین صفحه میگن، با همون 6-7 تا چیز کوچیک خون که میدین. من خودم چند بار دیدم، حساب کردم، دیدم که 200-300 تا موضوعی که با جزئیات معلوم شده. خب اون وقت دکتر به ما میگه چیت اشکال داره، اونو سعی کن رعایت بکنی. آیا روح ما هم، ما که حالا دستگاهی نداریم که یه آزمایش به جای آزمایش خون آزمایش روح بدیم، ولی در واقع آزمایش روح اگه میتونستیم بدیم میفهمیدیم من اشکالم کجاست. خسیسم، عصبانیم، بخل دارم، حرص دارم، حسادت دارم، اینا یکی دوتا هم که نیست. میتونستیم اون وقت تشخیص بدیم. حالا با روزه درست عوارض جسمی داره که جسممونم بهتر میشه، ولی شفا پیدا میکنیم از خیلی از بیماری های اخلاقیمون، رفتاریمون، اگر اون تمرین واقعی رو انجام داده باشیم. خب تا اینجا به نظر میاد که خب خواسته خداوند این بندش رو به راه بیاره، دلش رو جذب بکنه. با اینکه خداست، با اینکه ذوالجلال و الاکرام، با اینکه الله کبیره، میلیارد ها کهکشان رو خداوند داره میگردانه، با این حال با ما به زبان رفیق صحبت میکنه، به زبانی که ما قانع بشیم. چون خدا نمیخواد کارشو همینجوری تعبدی انجام بدیم، چون هیچ تأثیری اون کار در وجود ما نمیذاره، مگر اینکه عاشق اون کار باشیم، مگر اینکه با تو رغبت اون رو پذیرفته باشیم اون کارو. خب تا اینجا داره اینه میگه، با 10 تا نکته اخلاقی و روانشناسی خدا داره ما رو آماده میکنه. خب به نظر میرسه حالا ما آماده شده باشیم. خب از خدا سوال میکنیم، خیلی خب خدایا، حالا پذیرفتیم، خیلی ممنون، ما قانع شدیم. خب خدایا بفرما که کی روزه بگیریم. کی؟ شهر و رمضان. یه آیه بعدیه ماه رمضان. خب یعنی چی؟ چه فرق میکنه ماه رجب ماه شعبان؟ چه فرق میکنه؟ حالا چرا ماه رمضان؟ ماه رمضان چرا؟ شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، برای اینکه این ماه فضیلتش اینه که قرآن نازل شده. میگه خب قرآن نازل شده باشه چه ارتباطی با ما داره؟ میگه چه ارتباطی با شما؟ شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، بران که برای توده مردم، ناس یعنی کل مردم، هدایته. هدایت هم به معنای راهیابیه نه راهنمایی. میبره اینا رو به سمت در واقع قرآن، کسی بهش عمل بکنه. میگه ذالک الکتاب هدن للمتقین، متقین داره میبره. تو با تقواست که میتونی بری، قرآن که تو رو نمیبره، بینی روی تقواست. یه جا میگه هدن للمؤمنین، هدن و رحمتن للمؤمنین، یا هدن و بشرا للمحسنین. با احسان و با ایمان و با تقواست که تو داری میری به این راه. حالا میگه این توده های عادی مردم رو هدایت میکنه، نه تنها این، دو و بیناتن من الهدا، هدایت های تبیین یافته تر با دیتیل و جزئیات بیشتر در مراحل بالاتر. یه وقت هست که شما یه راهی رو میخواین برید، بهتون میگن 10 کیلومتر میرین، دست چپ میپیچین، دست راست میپیچین، خب میرین بالاخره پیدا میکنین، بهتون یه آدرسی میدن. یه وقت هست که نقشه بهتون میدن، این یه مقداری جلوتره. یه وقت هست که در واقع این چیز صوتی هم براتون میفرستن که باهاتون داره صحبت میکنه، دور شدی نزدیک شدی برو. یه وقت هست یه همراه بهتون میفرستن. اینا هی پیشرفته تره دیگه. پس بردن شما انواع و اقسام داره. حالا که این جی پی اس ها روی ماشین ها، شما اصلا دیگه، قبلا کلی ما میرفتیم این نقشه ها رو ببینیم که تو امریکا که انقدر بزرگ پیچیده است که گم نشیم. حالا آدم جی پی اس ماشین میزنه اصلا نگاه نمیکنه کجا میره، هم داره نشون میده بهمون، سمعی داریم میبینیم توی صفحه جلوی ماشین تمام خطوطی که ماشین داره میره و دست چپ و راست کجا میپیشه، و هم دائم داره به ما میگه. پس همه اینا یک نوع راهنمایی های هی پیشرفته تر و پیشرفته تره دیگه. حالا روز به روزم داره از اینا خیلی ساده تر میشه، هلو برو تو گلو داره میشه این راهنمایی های زندگی. حالا برای آخرت هم اینجوری نیست. خب در واقع میگه بینات من الهدا، این قرآن شما رو خیلی خیلی پیشرفته تر، یعنی بر حسب اینکه تو چقدر پول بدی که آش بخوری، چقدر وقت میذاری تدبر میکنی به قرآن عمل میکنی، همین جوری میری جلوتر. سوم ول فرقان، فرقان یعنی محک، طلا سازا یک محک دارن که عیار طلا رو تعیین میکنه. تو دیگه خودت یه شخصیت قرآنی شدی، شبیه اینو تو قرآن بارها میگه آیه دیدی اون کسی رو که مرده بود، مرده نه مرده جسمی فکری، فاحییناه زندش کردیم، و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، این با قرآن آشنا شده، شناخته، نوری پیدا کرده، خط مشیش رو تو مردم دیگه میدونه، تو کدوم حزب میخواد فعالیت بکنه، اگه اختلاف پیدا کرد چه جوری اختلافش رو رفع و رجوع بکنه، به کی رأی بده به کی نده، نمیدونم با حکومت ها چه گفت. تو فرقان پیدا میکنی، فرقان یعنی فرق حق و باطل. خب این کم نعمتیه؟ یک کتابی که برای همه هدایت عام، هر چی تو جلوتر بری بیشتر هدایت کاملتر به بطونش میرسی، به حقایق بالاتر، یواش یواش شخصیت قرآنی پیدا میکنی. خب این خیلی هدایت دیگه. خب حالا میگه که چی؟ حالا پس در این ماهی که یک همچین عظمتی داره که راهنمای زندگیت، جی پی اس زندگیت به تو داده شده، خب این باید چیکار کنی؟ باید ازش استفاده کنی دیگه. حالا اگه قبول کردی، فمن شهد منکم شهر، هر کسی حضور پیدا کرد در این شهر، شهر یعنی ماه، ما تو فارسی شهر رو میگیم یعنی یک چارچوب مثلا جغرافیایی، جایی که مردم زندگی کنن، شهر، شهر رمضان یعنی ماه رمضان، هر کسی شهده یعنی شاهد باشه، حضور پیدا بکنه. حالا خیلی ها به معنای شهده به معنای دیدن گرفتن، اگه اون بود میگفت رؤیت، هر کسی میگفت که قمر رو رؤیت بکنه، ولی شهر به معنی قمر نیست، شهر به معنی ماه زمانیه. اگه میگفت هر کی قمر را ببیند، اینی که اینقدر اختلاف افتاده که ماهو دیدن یا ماهو ندیدن و بریم بالا نمیدونم کجا ماهو ببینیم، اصلا قرآن تو این حرفا نیستش که شما ماه رو باید برین ببینید. شاهد کسیست که حاضره تو این ماه قرار گرفتید. و این دعواهایی که نمیدونم تو یه شهر یه دیت یه مسجد امروز میگیرن، اونو فردا میگیرن، عید فطر رو که امروز میگیره که اون روزه، بعضی جوام دیدین تا دو روز اختلاف کسی هم چیزی محاله که باشه. این همه اختلافاتی که از نتونستن حل بکنن از همینجا ناشی میشه که قرآن نگفته که رؤیت بکنید. البته خب رؤیت هم کسانی میکنن، ولی حالا از طریق علمی بتونن در واقع رؤیت بکنن دیگه. این چیزا خیلی ساده است، با در واقع یک صدم چیزش هم احتمالم با چشم مسلح هم دیدنش دقیقا میتونم بگم کدوم شهر کجا رسید و اصلا به چه دلیل لازمه که هر قسمتی وقتی دید بگیره. مسلمان ها میگه چند امتن، چرا یک توافقی نشه که فرض کنید به افق کعبه، به افق مکه، وقتی که مسلمان ها در اونجا دیدن همزمان همه روزه بدارن. اصلا همه اینا باعث به خاطر وحدته. و اینا چقدر فرق میکنه که با مثلا یه روز اختلاف یا نصف روز اختلاف این بر اون بر، هر کدوم میخواد ساز خودشون رو بزنه، این همه مشکلاتی هست. حتی در مورد امروز از یکی از دوستان شنیدم ایمیل زده بود که اون آیه که در قرآن راجع به اهله، اهله یعنی حالتهای مختلف ماهو تو قرآن میگه، میگه که خدا این اهله رو قرار داده که شب 14 چگونه، شب 7 شب فلان، میگه هی مواقیت للناس والحج، این برای تشخیص حج که آیا مثلا در مکه اونا شده یا نه، و شناخت زمانه یعنی تقویم آسمانی ماه که زمان رو موقع ساعت که نداشتن بفهم ساعت چنده، روز چندم ماهه، به ماه نگاه میکردن شب میدیدن چندم روز چندم ماهه. خب هیچ نگفته مواقیت للناس و رمضان والحج، اگه لازم بود یکی از این مطلب بنده نیست کسی این رو پیدا کرده بود که اصلا مسئله یه رؤیت نیست. فمن شهد منکم الشهر، هر کسی تو این ماه واقع شد فلیصمه، خب روزه بگیره. و من کان مریضن، باز تکرار میکنه مثل مادری که به فرزندش بازم بگه عزیز من گفتم که تو اگه مریض هستی میتونی نری مدرسه، اگه مسافرتی میتونی نری. خودم برای بار دوم تکرار میکنه با فاصله یک آیه، اگه مریض بودی، اگه مجبور به سفر بودی، گفتم که میتونی یه موقع دیگه بگیری. یورید الله بکم الیسر، خدا آسونی رو میخواد بر شما، ولا یورید بکم العسر، خدا عسرت نمیخواد. ببین این چندمی شد اون به زبان گفتم که محبت آمیزه، شاید تا آخر بشمورین 13-14 تا باشه. به بچه هم میشه گفت که عزیز من تو که میری مدرسه من برات آسونی میخوام. یا چه آسونی؟ سخته. آره سخته که تو الان میری، ولی باشم باش برات آسون میشه وقتی فهمیدی، زندگی برات آسون میشه وقتی که درس خوندی، لیسانس گرفتی، کار میتونی بگیری. یه آدم بی سواد و بیکاره زندگی براش سخت میشه، کسی استخدامش نمیکنه، پول نمیگیری. این دود چراغ به اصطلاح قدیمی خوردن، این زحمت کشیدن رفتن به مدرسه تو رو در آسانی ها قرار میده، نهایتش رسیدن به آسانیه. انما العسر یسرا، با هر کار سختی که تو داری میکنی آسانی به دست میاره. اگه یه وزنه ای میزنی که سخته، این آسون شد برای ماهیچه‌هات که حالا کارهای بزرگتر از اینو میتونه انجام بده. تمرین هر کاری سخته، هر کاری تو دنیا سخته، ولی موجب راحتی میشه. یورید الله بکم الیسر ولا یورید بکم العسر ولتکمل العده، هدف اینه که تو این 30 روز تمام بکنی. این یه رژیمیه، عرض کردم مثل اردوی ورزشکارانه. برای اینکه لتکملو، این لامش هم لام غایت هدف در واقع، منظور اینه که تو این دوره خودسازی رو تمام بکنی. هم از نظر جسمی، از نظر علمی هم ثابت شده که این مدت رو وقتی آدم به یه رژیمی خودش عادت بده، نه این پرخوریایی که رسم در بین ما مسلمان ها، اصلا دستگاه های بدن خودشو متناسب با اون میکنه دیگه، بی خودی نمیره بالا قند خون، چون ما وقتی زیاد مصرف بکنیم هی در واقع ترشح میکنه بدن اون آنزیم هایی که بتونه غذاهایی که هی میاد هی هضمش بخواد بکنه دیگه، هی آنزیم زیادتر هی در واقع ترشح میشه. ولی وقتی که محدود باشه دیگه بی خودی گرسنه میشه، آدم وقتی که مقدار کمی هم غذا خور سیر میشه، ولی هر چی که بیشتر بخوره این عقبتر میفته. اگه آدم با 10 دقیقه بتونه کاملا خودشو سیر کنه یا 5 دقیقه، مثلا نیم ساعت هم که آدم خورده باز همچنین اشتها داره و هی دلش بیشتر میخواد، این خراب کردیم ما این سیستم بدنو. ولی در واقع میگه که یواش یواش برای خودت آسون خواهد شد. ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العده ولتکبروا الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون. تا خدا رو بزرگ بشمارید به خاطر این در واقع هدایتی که شما رو کرده، شما رو در واقع به راه برده، و بدونید این مهمه، این در واقع آفریدگار شما، معبود شما، ولعلکم تشکرون. این درس دوم رمضانه. سه تا لعله اومده، اولی لعلکم تتقون در آیه 183، این دومیش لعلکم تشکرون در آیه 185. شکر چیه؟ این آیه همش راجع به دیگه قرآن بود، نزول کتاب راهنمای عمل شما، نزول کتاب هدایت. حالا شکرشو به جا بیارید. معنای شکر سه مرحله داره: قلبی، احساس بکنیم نعمت خدا داده، زبانی، فاما به نعمت ربک فحدث، نعمتهایی که خدا به داده بیان کن بگو، سومی عملی، فعملو آل داوود شکرن، آل داوود عمل کنید شکر رو، و قلیل من عبادی شکور. خداوند چشم به ما داده، گوش داده و عقل داده، چشم رو باید دید، مطالعه کرد، این شکر چشم میشه، گوش رو باید شنید، سخن رو شکر گوش میشه، عقل و خرد رو باید به کار انداخت. حالا چون اینجا موضوع نزول قرآنه، شکر قرآن رو باید به جا آورد. وقت خیلی کمه، آخریش هم به سرعت میگذرم. سومین لعله رو میگه. خب حالا اگه این مراحل گذشت و با قرآن آشنا شدن بندگان، خب یواش یواش از نون و آب و نمیدونم خونه و زندگی میان بالاتر، یه ذره با خدا آشنا میشن از طریق خدای نامه. یه بار عرض کردم اگر نوشته فردوسی شاهنامه است، خود قرآن خدای نامه است، با خدا آشنا شده. میگه و ازا سألک عبادی انی، حالا ای کسی سراغ من از تو گرفت، فعنی غریبون، من خیلی نزدیکم، اجیب و دعوت دعای ازا دعان، اجابت میکنم دعای دعوت کننده را اگه منو بخواد، نه حاجت های دیگه شو. فستجیبولی، باور کنید، بپذیرید این رو، ولی اومنوبی، از اجابت منو بخواید، ولی اومنوبی، باور کنید به من. برای چی؟ لعلهم یرشدون، برای اینکه رشد پیدا بکنید. خب این سومینه. پس اولی سلف کنترل، دومی شکره، سومی رشته. بچه‌ای که تو مدرسه میره، درس اول اینه که در واقع اگه هر ساعتی میخواست میرفت میخوابید و میخورد و اینا، تو مدرسه دیگه دیسیپلینه، سر ساعت 8 یا 9 بیاد، در توجه کنه، یه ساعتی بره نه آب بخوره نه بیاشامه. این درس خیشتنداریه، سلف کنترله، در واقع همون تقواست. دومیش شکر معلم و مدرسه رو به جا بیاره، کتاب مدرسه رو، اینجا مدرسه رمضان، اونم کتابشون بخونه، به معلم گوش کنه، سنت پیامبر. سومیش اینه که رشد میکنه، میره کلاس بالاتر. حالا این خیلی بحث داره که انشالله جلسه بعد راجع به هنر دعا کردن، اگر زنده بودم و خداوند توفیق داد، خدمتون اون رو باز میکنیم، که خود این داستانیست که اصل قضیه و اوج و میوه ماه رمضان این دعای این آیه 186 که حالا ما چگونه خدا رو بخوانیم، فلسفه دعا چیه و هنر دعا کردن چگونه است، که اجابت اصلا چیه. خواهید دید که اون چیزی که قرآن میگه به کلی متفاوته با اون چیزی که تعلیم داده شدیم. متشکرم از توجهتون.